علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلی آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما را در این روز عزیز و شریف، در این ماه گرامی و در این ایام مبارک و در آستانه عید سعید غدیر خم به رعایت تقوا و پرهیزکاری در همه شؤون و احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند ما را به دروازه های تقوا و پرهیزکاری وارد کند و همه ما را در رعایت تقوا در تمام زندگی موفق و مؤید بدارد. 5 مرداد سال روز اقامه نماز جمعه در شکل وسیع و گسترده پس از تأسیس نظام اسلامی است. البته مناطق محدودی در کشور افتخار اقامه نماز در روز جمعه قبل از پیروزی انقلاب و سالها قبل از آن هم داشته اند و شما مردم میبود این افتخار را دارید که اقامه نماز جمعه را از سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی داشته اید و پس از آن هم به شکل مستمر و پیوسته و با شکوه و با حضور اقشار مختلف و جوانان و گروه های گوناگون نماز جمعه را اقامه کردید. از دستاوردهای انقلاب اسلامی احیای این فریضه بزرگ الهی و اقامه نماز جمعه در سراسر کشور بود. به مناسبت این روز خطبه اول پیرامون جمعه و نماز جمعه خواهد بود و نکاتی برگزیده از آیات و روایات شریفه در باب نماز جمعه و اهمیت آن تقدیم خواهد شد. اولا در محور نخست به این نکته توجه فرمایید که شب و روز جمعه در میان ایام هفته و در میان وقت‌هایی که خداوند برای ما مقرر کرده است از یک درخششی برخوردار است. در منطق اسلام و در نگاه قرآن و روایات شب و روز جمعه یک فرصت بزرگ نه فقط برای استراحت و آرامش و تعطیل در میان روزهاست، بلکه یک فرصت ویژه و یک موقعیت خاص برای تقرب به خدا و کسب فیوضات ویژه است. از این جهت است که هم در باب شب جمعه و دروازه های فیض الهی که در آن برای تقرب به خدا گشوده است، هم در باب روز جمعه الا ما شاء الله ما شاهد نکات مهم و انبوهی از روایات در فضیلت شب و روز جمعه هستیم. ولذا قبل از آن که سخن از نماز جمعه به میان آید، روز جمعه یک روز پرفروغی است، یک روز پرفیضی است، زمینهای تقرب به خدا و کسب ثواب و تقرب به خدا در روز جمعه متفاوت از سایر ایام وجود دارد. جالب است که بدانید در باب فضیلت جمعه قبل از آن که به نماز جمعه برسیم، در وسائل الشیعه 30 باب روایی در فضیلت و آداب و اعمال و اذکار جمعه وارد شده. 30 باب مرحوم حره عاملی اختصاص داده اند به مسائل نماز به روز جمعه، و در این 30 روایت 30 باب بیش از 280 روایت در فضیلت و منقبت و آداب و اعمال روز جمعه وارد شده. خوب دقت بفرمایید، شاید ما کمتر فرصتی در طول هفته و ماه و سال با این عظمت و شکوه در روایات ببینیم. در وسائل شیعه 30 باب حاوی 280 روایت در جایگاه روز جمعه و نقل شده. در مستدرک مرحوم حاجی اونجا هم بیش از 190 روایت وارد شده و قریب 400 روایت از طرق شیعه. این حرف شوخی نیست، قریب شاید بیش از 400 روایت و حدیث که در میان آنها روایات معتبر هم فراوان است وارد شده، برای اینکه ما را متوجه چی کنند؟ اینکه آقا خانم، روز جمعه یک روز بسیار با شکوه و پرفروغ است، دروازه های فیض الهی به روی بشر گشوده است، زمینه های کسب ثواب و تقرب به خدا بیش از همه مواقع بازه. این روز جمعه و همینطور شب جمعه. و تعابیری در روایات آمده است که انسان تعجب میکنه، مثلا سید الایام، سید الاعیاد، بالاترین اینها را جمعه به شمار آوردند. در این روایت اینجور نقش شده که امام میفرماد من اگر چند نماز عید فطر و عزها را، عید عزها را ترک بکنم، برام راحت تره که یک نماز جمعه را ترک بکنم. عظمت روز جمعه، فیوزات روز جمعه و زمینه ها و استعدادهایی که در روز و شب جمعه برای عبادت و تقرب به خداست قابل وصف نیست. حالا این از طرق ماست، این قصه از طرق اهل سنت هم روایات داره. از طرق ما حدود 400 روایت در عظمت و فضیلت شب و روز جمعه آمده. به ما میگه چی؟ به ما میگه که ضمن این که جمعه تعطیل مسلمانان است، اما از یک منظر دیگر روز و شب جمعه یک اردوگاه معنوی است، یک صحن و سرای الهی برای تقرب به خدا و انجام کارهای نیک است، چه در عبادات و ذکرهایی که وارد شده، چه در اعمال نیکی که باید در جمعه انجام داد و راه را به سمت خدا با کسب این فیض گشود. این یک فصل که اگر میخواستیم این فصل را ادامه بدیم خطبه ها باید با آن اختصاص پیدا می کرد تا با عظمت این فرصت هفتگی و زمینه های کسب فیض الهی آشنا بشیم. حالا من دوتا عدد و رقم دادم برای اینکه عظمت کار رو به دست بیارید. 400 روایت در شأن روز و شب جمعه. اما محور دوم که به مناسبت سال گشته گسترش نماز جمعه بعد از انقلاب میخوام بهش اشاره بکنم، گرچه عرض کردم شما شهری هستید که از سالها قبل از انقلاب نماز جمعه را به پا می داشته اید، محور دوم نماز جمعه است. در باب نماز جمعه سخن فراوانه. اینجا هم من بعضی عدد و رقمها را خدمت شما عرض می کنم تا هم بشارتی باشد برای خیلی عظیم مردمانی که در نماز جمعه در طول سالها شرکت کرده و می کنند، و هم این که ترغیب کننده به حضور مستمر در نماز جمعه باشه. خب نماز جمعه اولا مثل اون 5 نماز یومیه در قرآن با وقت بهش اشاره شده، چون تو نمازهایی که ما داریم در قرآن این نمازهای 5 گانه در روز شبانه روز در قرآن بهش اشاره شده، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، این 4 نماز را میگیره، قرآن الفجر نماز صبح را میگیره، صلاة وسطا هم در جای دیگری آمده نماز ظهر یا ظهر عصر را میگیره. این 5 نماز به طور خاص در قرآن مورد اشاره قرار گرفته. غیر از این 5 نماز، نماز جمعه است. به اضافه این که برای جمعه یک سوره نامگذاری شده و آیه‌ای که مربوط به نماز ظهر جمعه است از یک تأکیداتی برخورداره خیلی متفاوت با بقیه. این نماز جمعه در روز جمعه به شکل جماعت و با اون آیه شریفه سوره جمعه، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. چندین تأکید در این آیه بر نماز جمعه و ترغیب و فراخوانی به حضور در این مراسم با شکوه شده. تا ندا را شنیدید با دل و جان بشتابید و همه دنیا را کنار بگذارید تا بتوانید در پیشگاه خدا حضور پیدا کنید. تا صدای اذان و فراخوانی به جمعه را شنیدید همه چیز را بر زمین بگذارید و با دل و جان بشتابید. این تأکید و این تعبیر در باب این نماز بزرگ عبادی، اجتماعی، فکری، معرفتی و سیاسی در باب هیچ نماز دیگری نیامده است. یک سوره و این آیه با این تأکید و فراخوانی بسیار زیبا به سمت نماز جمعه در قرآن. حالا میریم سراغ روایات. اینجا هم من یک آماری میگم و بعد وارد محور سوم میشم. در وسائل شیعه مرحوم حر عاملی که مهمترین کتاب روایی فقهی ماست، 30 باب شامل 170 روایت در باب نماز جمعه اهمیت و احکام اون وارد شده. 30 باب 170 روایت و در مستدرک مرحوم حاجی 80 روایت این را تکمیل کرده و بنابراین بیش از 250 روایت درباره نماز جمعه، آداب، فضائل، احکام و ارزش این نماز بسیار ویژه و متفاوت از همه نمازهای دیگر وارد شده. در باب روز جمعه قریب 400 روایت و در باب نماز جمعه بیش از 250 حدیث و روایت در منابع شیعه وارد شده. یعنی روز جمعه، شب جمعه، نماز جمعه 600-700 روایت در کتب شیعه دارد، غیر از اون چه که در کتب اهل سنت هم وارد شده. این عظمت نماز جمعه است و تنها جایی است که طبق روایات مستفیض و متعدد از رسول خدا، از امیر مؤمنان، از امام باقر، از امام صادق صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده که کسی که بدون عذر 3 هفته پشت سر هم نماز جمعه را ترک کند، قلب او را خدا مهر میزند و جزء منافقان به شمار میاد. این یه روایت نیست، چند روایت، بعضی معتبر و جمعش هم مستفیضه، از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و چند تن از ائمه هدا و از اصحاب پیامبر خدا نقش شده. این دیگه برو برگرد نداره. منتها با این قیودی که میگم، اگر کسی بدون عذر 3 هفته متوالی حضور در نماز با شکوه جمعه را که شرایط لازم دارد ترک کند، این منافق به شمار میاد. خدا قلب او را مهر میزند و از بسیاری از فیوضات معنوی محروم میشه. از بین همه این روایات همین یکی در ذهن شریفتون باشه، یا اون روایت دیگری که از رسول خدا نقل شده، امام صادق از رسول خدا نقل میکنن، اینه که کسی که جمعه را با ایمان و اخلاص حضور پیدا کند، از همه گناهان پاک میشه، مثل حج، و بعد از نماز جمعه زندگی جدیدی را آغاز میکنه. این دو تا محور در اینجا، پس عظمت جمعه و روز جمعه اون، عظمت و شکوه نماز جمعه هم این، و 600-700 روایت حداقل، همه ما را داره فرا میخواند به قدردانی جمعه، به فرصتهای عبادی و نیایش و دعا و توجهات الهی و حضور در این مراسم بزرگ عبادی و معنوی. این دو محور. اما محور آخر این بخش هم کوتاه عرض بکنم. نماز جمعه کارکردهای گوناگونی دارد. اولین و مهمترین و محورین ترین کارکرد و نتیجه نماز جمعه نتیجه عبادی است، منتها یک عبادت خاص، یک دروازه ویژه، یک دریچه خاص به عالم غیب و عالم قدس با نماز با شکوه جمعه به روی انسانها گشوده می شود و آثار بزرگ معنوی بر آن مترتب می شود. عبادتی در مرتبه عبادت نماز جمعه کمتر وجود داره. دو، نماز جمعه به دلیل اینکه 2 خطبه به آن زمیمه شده است، کارکرد دومش اعتقادی و معرفتی است. در خطبه های نماز جمعه باید معارف الهی انتشار پیدا کند و جامعه هفتگی 1 بار در کلاس درس قرآن و حدیث و معارف فکری و اعتقادی حضور پیدا کنند. نماز جمعه یک کلاس بزرگ معرفتی اعتقادی برای آشنایی امت با معارف دین است. 3، نماز جمعه یک جایگاه رفیعی در کارکرد اخلاقی و روحی دارد. نماز جمعه باید دلها را پاک کند، جانها را تسویه کند، دلها را زلال بکنه، حجابها را کنار بزند و راه را به سمت تعالی معنوی، خودسازی، پاکسازی درون از همه آفات و آسیبها فراهم کند. این امر به تقوا در خطبه ها و توجه به خدا در نماز و اجتماع مسلمانان در روز جمعه، این کارکرد اخلاقی، روحی و تربیتی به عنوان سومین کارکرد دارد. کارکرد و اثر چهارم نماز جمعه اثر اجتماعی است. نماز جمعه در یک روز مسلمانان را در همه عالم در صف واحد قرار می‌دهد، هویت امت را می‌سازد، جهان اسلام را پیرامون یک عبادت مجتمع می‌کند، پیوندهای اخوت اسلامی را تقویت می‌کند. فقیر و غنی، کوچک و بزرگ، زن و مرد و همه گروه‌ها و طبقات در صفوف نماز جماعت به یک وحدت اسلامی، همبستگی اسلامی و اطلاع از احوال یک دیگر و گفتگو پیرامون مسائل اجتماعی و فرهنگی می پردازن. بنابراین پایه های اخوت اسلامی در سطح یک منطقه، در سطح کلان امت اسلامی از طریق نماز جمعه تحکیم و تقویت می شود. و کارکرد پنجم نماز جمعه کارکرد سیاسی است. نماز جمعه جایگاهی است که اخبار امت را منعکس می کند، تحلیل ارائه می دهد، موج آفرینی می کند. و نماز جمعه حلقه اتصال مردم به حاکمیت. پایگاه نماز جمعه هم بلندگو و تریبونی برای انعکاس دردهای مردم و خواستهای مردم است، هم جای تبیین سیاست‌های نظام اسلامی است. این حلقه واسطه تضمین کننده مصالح بزرگ سیاسی برای کشور، منطقه و امت اسلامی است. بنابراین نماز جمعه با خطبه‌های آن، با اجتماعات بزرگ آن و با همه زوایای آن هم یک عبادتی ناب و زلال و کم نظیر و پرثواب است، هم جایگاه تقویت پایه‌های معرفتی و اعتقادی و دینی است، و سه، پایگاه ساختن انسانها، خودسازی و تهذیب نفس، و چهارم، پایگاه تقویت فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی است و تقویت اخوت اسلامی، و پنجم، یک پایگاه سیاسی به مفهوم درست و جامع آن. نمازی با این پنج کار کرد در پرتو انقلاب اسلامی زنده شد. ما در دفاع مقدس و در مراحل گوناگون کار کرد این نماز جمعه را در تقویت پایه‌های اسلامی شاهد بودیم. و در این منطقه هم عرض کردم، خب از پیشگامان در نماز جمعه بوده اید شما. همینجا درود می‌فرستیم به ارواح پاک شهدای محراب، در گذشتگانی که در نمازهای جمعه شرکت می‌کرده‌اند، و همه شهدایی که با این پایگاه در ارتباط بودند، و همه بزرگانی که پیشگام ما در اقامه این نماز بودند. در این منطقه هم یاد میکنیم از مرحوم آیت الله اعرافی و همینطور ائمه جمعه موقتی که از دنیا رفتن، مرحوم آقای روحانی، مرحوم آقای هدایی، و برای همه اونا طلب علو به درجات میکنیم و از خدا سلامتی و شفا برای همه جانبازان و مریضان، به ویژه حضرت آقای نبی پور امام جمعه موقت داریم. و انشاءالله خداوند همه ما را در احیای دین و اقامه شعائر دین و اقامه صحیح و درست و جامع نماز جمعه موفق بدارد، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را بار دیگر به تقوای خداوند و پرهیز از گناه و آلودگی های روحی و قلبی سفارش و دعوت می کنم. امیر مؤمنان در خطبه 64 فرمودند فاتقوا الله عباد الله. این توصیه را از زبان پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان می شنویم. علی فرمود بندگان خدا تقوا را پیشه کنید، با اعمال خود به سمت اجلهای خود نزدیک شوید، اعمال نیک را واسطه قرار بدهید تا رسیدن به اجلهای خودتان. وابطاعوا ما یبقى لکم به ما یزول عنکم. خیلی زیبا فرمود بخرید، وارد یک معاملهی بشوید. چگونه؟ اون چه که تمام می شود را هزینه کنید برای آنچه که جاویدان و ابدی است. عمر ما، جوانی ما، مدیریت ما، تلاش ما، کار ما، سلامت ما، همه اینها پایان خواهد پذیرفت. ولی می شود ثروت و مال و قدرت و توان و امکاناتی که حتما تمام خواهد شد، اینها را می شود ابدی و جاویدان کرد. به شکل درست اینها را رنگ ابدیت بدهید. این امکان داره. امیر مؤمنان فرمودند بخرید آنچه که میماند با همین ابزارهایی که تمام خواهد شد. فن و ترحلوا فقط جد فکم، بجنبید، حرکت کنید، ندا داده شده، به سرعت شما را خواهند برد. برای چی در خواب و چرت و کسالتید؟ بجنبید، بیدار باشید، حرکت کنید، ندای مرگ خواهد رسید، آماده مرگ شوید، چرا که مرگ بر شما سایه افکنده است. مرگ را دور نبینید، مرگ همین الان بر ما سایه افکنده است، زیر سایه مرگ حرکت میکنیم. پس و از کسانی باشید که ندا دادند بیدار شدند. گاهی هرچی ندا بدی بیداری در کار نیست. شما از آنانی باشید که ندا آمد بیدار شدید و فهمیدید که دنیا دار بقا نیست. خدایا به ما توفیق کسب تقوا و سیر در این مدارج تقرب به خدا عنایت و کرامت بفرما. همه ما را از خوابهای غفلت بیدار بفرما. گامهای ما را در مسیر اصلاح نفس و خودسازی استوار بدار. عید سعید قدیر خم را تبریک عرض می کنم، عید بزرگ ولایت و عید الله اکبر، میلاد امام هادی را تبریک عرض می کنم و امیدوارم که با رعایت قواعد و ضوابطی که در ایام کرونا وجود دارد، عید بزرگ قدیر خم را گرامی بداریم و پیام آن را به نسل‌های امروز و جدید منتقل بکنیم، همانطور که برای محرم باید آمادگی باشد با رعایت شرایط و ضوابط این شعائر دینی ترک نشود. استمرار ترک این شعائر میتواند آسیب‌های زیادی بزند و همه ما باید بیدار باشیم. در این خطبه چند محور دارم که عرض خواهم کرد. یکی محور روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است. بارها اینجا گفته شده است که نظام آموزش و پرورش ما، دانشگاه ما، به شکلی حوزه ما نظاماتی است که معطوف به کار و مهارت‌های لازم در هر بخشی متناسب با مأموریت‌هاشون نیست یا کمتر هست. علی‌رغم اینکه در این زمینه کارهایی شده، اقداماتی انجام شده، همچنان ما ضعف داریم. بچه‌های ما وقتی که دبیرستان را می‌گذرانند، باید مهارت زندگی، مهارت کار، اشتغال را فرا بگیرند. رشته‌های دانشگاهی ما باید همراه با یه رویکرد کارآفرینی و همراه با مهارت‌های اشتغال و فعالیت در زندگی باشه. در این زمینه ضعف وجود داره. دانشگاه علمی کاربردی آمد، خدماتی کرد، ولی کافی نیست. دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای اقداماتی انجام میدن، ارزش داره، کافی نیست. در آموزش و پرورش این رویکرد مورد توجه قرار گرفته، ولی کافی نیست. ما دیده ایم وقتی که 2 تا 3 تا جوان ایده کارآفرینی دارن، مهارت لازم برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی دارن، این 2-3 تا جوان میبینیم کارهای بزرگی رو رقم میزنن. از اون طرف هم میبینیم خیلی ها به دلیل اینکه توانایی لازم برای تولید، کار، اشتغال، فعالیت ندارن، حتی گاهی علم و دانش انتزاعی و فرمولی هم دارن، تو زندگی خودشون هم مونده اند. ولذا این مهارت ها مهمه، آموزش های کاربردی مهمه، آموزش پرورش ما باید این رویکرد را تقویت بکنه، دانشگاه ما همینطور. ما نیاز داریم به این که جوانهای ما روح و فرهنگ و انگیزه کار و مجهز به آموزش‌های مهارتی و کاربردی باشند. این مقوله مهمی است. از همه کسانی که در این زمینه تلاش میکنن در نقاط مختلف تشکر میکنیم، اما کافی نیست و ما این حوزه را باید بهش توجه بیشتر داشته باشیم. نکته دومی که اینجا مایلم بهش اشاره بکنم، بحث‌های مربوط به آب و منابع طبیعی و محیط زیست و صنعت و امثال این هاست. خب ما الان شاهدیم در اثر مشکلات تحریم، در اثر خوشسالی و به خاطر سوء تدبیرها، استانهایی از ما در سختی و تنگنا و مشقتن، در خوزستان، در مناطق دیگه، در خود این استان ما مشکلات آب و مسائل محیط زیست داریم. خب اینا همه زمینی که ما باید همبستگی داشته باشیم، همدردی داشته باشیم، اما یه پیام‌های مهمی هم این حوادث و وقایع داره که باید به اونها توجه کرد. اولین پیام مهم اینها این است که مسئولین ما، دولت مردان ما، مقوله آب و منابع طبیعی و محیط زیست را به عنوان استراتژیک ترین مسئله امروز و فردای کشور باید مورد دقت قرار بدن، کار مطالعاتی بکنند. ما در مدیریت این مسائل مثل سایر امور نیاز داریم به مدیریت علمی، 1، مردمی، 2، جهادی و انقلابی، 3. اگر این 3 معیار آمد تو کار اداره ما، فعالیت های ما، کار میشه درست و متقن. اگر یکی از این شرایط را ندیدیم، حتما کار مواجه مشکلی میشه. الان خب شما ملاحظه کردید در همین مباحث آب، خوزستان و استانها و مناطق دیگه که پیشبینی اختلافات و درگیری ها میشد، الان که بر میگردیم میبینیم خب یه بخشش خوشسالیه، یه بخشش سوء تدبیره، یه بخشش تحریمه، اونام همه جای خودش درست، اما یه بخشش برمیگرده به این که ما مطالعه درست نکردیم. همین فلان صدر را زده بشه یا نه، کجا زده بشه، وقتی دقت لازم نشد مواجه با این سختی ها میشه. این صنعت و آن صنعت در اینجا باشه یا آنجا باشه، وقتی دقت لازم نشه ما مواجه با همین مشکلاتی میشیم که امروز وجود داره. این مشکلات آینده هم خواهد بود، توسعه هم پیدا میکنه. راه حلش کار علمی، مردمی و جهادی و انقلابی است، وگرنه ما همین مشکلاتی که امروز در بخشی از خوزستان داریم، بخشی از سیستان داریم، نقاط دیگه در همین استانهای مرکزی داریم، اینا ادامه پیدا خواهد کرد. این وظیفه دولت، مسئولین، قوه مقننه، قوه مجریه است که واقعا یه مدیریت جامع درست با استراتژی‌های صحیح در موضع آب، منابع طبیعی و محیط زیست و صنعت متناسب در مناطق بر اساس یک آمایش دقیق انجام بدن. و جاهای ما این اقدام رو درست انجام ندادیم، جاهایی هم البته خیلی جاها هم درست بوده، اون جای خودش محفوظ، و نبود یک اقدام و برنامه درست موجب میشه که جامعه با این مشکلات مواجه بشه. مدیریت جامعه آب، منابع طبیعی، توجه به محیط زیست، به آمایش منطقی، اینا با در متن قوانین، لوایح و اقدامات کشور مورد توجه قرار بگیره. در همین استان هم قطعاً باید واقعا در چینش جدیدی که مسئولین خواهند آمد، یکی از مهمترین اولویت‌هاشون باید یک بازنگری کلی روی کل استان باشه. آب، منابع طبیعی، محیط زیست، سلامت مردم، آینده استان با ملاحظه واقعیت‌های موجود و البته معیارهای توسعه و رشد متناسب بازنگری بشه. این اولین کار مهمی است که استاندار آینده، دستگاه‌های آینده باید به این بپردازند. و یک مسئله مهمم آمایش درسته. ما همیشه تأکید کردیم که باید از عقدا تا یزد و اطراف یزد یک آمایش جامع و دقیق بیاد، اون صنایعی که نباید بیاد منع بشه، در همه این نقاط هم منع بشه، محکمم بیست با مراعات بحث آب و منابع طبیعی و محیط زیست، و از اون طرف هم زمینه فراهم بشه برای بردن منطقه به سمت اون صنایع کشاورزی و فعالیت‌های متناسب اون. در کشورم همینطوره که امیدواریم به این مسئله توجه بشه و حل اینها مدیریت علمی، مردمی و انقلابی میخواد که امیدواریم به این توجه بشه. نکته و محور سوم مسائل بین المللی است. همونطور که پیشبینی میشد و پیشبینی میشود، آمریکا همچنان درد بزرگ جامعه بشری است و سرچشمه هزاران بلا و مصیبتی که در یک قرن گذشته تا امروز بر بشریت آمده. آمد و رفت دموکرات ها و جمهوری خواه ها و جریان ها و گروه های مختلف هم در آمریکا ما میبینیم تأثیری نمیگذاره، یک ظواهری تغییر میکنه احیانا، اما باطن کار یک سیاست های اهریمنی، شیطانی، تجاوزگرانه، ستم پیشگانه است. و همچنان هم ما در این دور جدید هم این رو میبینیم در عراق، یمن، لبنان، اینا رو میبینیم. شما در لبنان ببینید چه فشاری آوردن برای اینکه محور مقاومت رو بکوبند، فشار رو ملت لبنان برای تضعیف حزب الله، برای تقویت اسرائیل. در یمن به شکل دیگر، در سوریه به شکل دیگر، یک رشته سیاست‌های شیطانی که همچنان تداوم داره. در ارتباط با کشور ما هم که در قضایای برجام و معاهده‌شون دیدیم که بر نگشتن پای پیمانی که خودشون امضا کرده بودن. اما یک صحنه زشتی که امروز داره به خاطر این سیاست‌ها رقم می‌خوره در افغانستانه. من اینجا تأکید میکنم نگاه جمهوری اسلامی، دکترین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با افغانستان روی 5-6 اصل استواره. ما روی این اصول پیش میریم و این اصول را به منافع و مصالح ایران و افغانستان میدانیم. یک، این که در افغانستان بیگانگان باید بروند، ما امریکا را قاصد می دانیم از یمن تا لبنان تا سوریه تا عراق تا افغانستان و در همه منطقه حضور امریکا حضور ظالمانه متجاوزانه و غاصبانه است. این حضور منحوس باید رفع بشه. سیاست دوم ایران این است که سرنوشت افغانستان باید به دست مردم افغانستان از همه گروه ها و نژادها تعیین بشه. همه این گروه هایی که امروز هستن، بعضی خوش سابقه بعضی بد سابقه، ما عقیدمون اینه که همه گروه ها، همه نژادها، همه اقوام، همه طبقات با راهنمایی بزرگان اونجا، علمای اونجا، نخبگان اونجا در تعیین سرنوشت افغانستان باید سهیم باشند، نه بیگانه ها. سه، وحدت، استقلال و پیشرفت افغانستان آرزوی ایران و امت اسلامه. اونجا به عنوان یه پاره ای از جهان اسلام باید بدرخشه، پیش بره، مستقل بماند، متحد باشه. چهارم هم روابط دوستانه افغانستان با کشورهای مجاور و همسایگانه. بر این تأکید میشه ایران دست برادری میده به هر قدرتی که اونجا برآمده از مردم باشه و تأکید داره بر این همبستگی دوستانه با همسایگان و پرهیز از مداخلات نابجا. و اصل پنجم هم اسلام و ارزش‌های الهی و گفتمان تمدنی اسلام چیزی است که در افغانستان و همه امت اسلام باید مورد توجه قرار بده. ایران کار نداره کی میاد کی میره. ایران به این اصول پنج شش گانه پایبنده، از منافع خودش دفاع خواهد کرد، از مرزهای خودش دفاع خواهد کرد، از تأمین منافع خودش کوتاه نخواهد آمد و در کنار مردم افغانستان، مردم شجاع و غیور و بزرگ افغانستان خواهد بود. سالها نشان داده ایران که میلیون ها مهاجر عزیز افغانستان را پذیرایی کرده و ما نشان دادیم در کنار مردم مسلمان هستیم. الان هم سیاست ما عاقلانه، منطقی و مبتنی بر مبانی اسلامه که امیدواریم شر این دشمن های بیگانه، امریکایی ها و اسرائیلی ها و اینها دور بشه و گروه های تندرو و خونریز از شرشون از امت و منطقه اسلامی دور بشه و انشاءالله کشورهای اسلامی روی خوش و سلامت و سعادت رو ببینن انشاءالله. من در پایان ضمن تقدیر و تشکر مجدد از همه سپاه بهداشت و سلامت و درمان، همه کسانی که در این زمینه تلاش کردن، تلاش میکنند در موجهای مختلفی که پیش آمد، باز هم ضمن تقدیر و تشکر از اونها، تقاضایی که دارم اینه که ضوابط و قواعدی که بر اساس کارشناسی ها اعلام میشه مردم رعایت کنند. مقوله واکسیناسیون طبق اونچه که رهبری معظم سفارش فرمودند مورد توجه قرار بگیره و ما باید همراهی بکنیم برای اینکه در این ماهای آینده انشالله به فضل الهی این ویروس مهار بشه و سال آینده هم نظام آموزشی ما و برنامه‌های کشور انشاءالله از این آسیب‌های موجود خلاص بشه انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. خدایا باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. خدایا گناهان ما را ببخش. اعمال و عبادات ما را قبول بفرما. همه شرور شر کرونا و شرور جن و انس را از ملت و امت و انقلاب ما دور بدار. خدمتگزاران به کشور، منتخبان مردم در انتخابات اخیر و همه منتخبان و مسئولان را در خدمت خالصانه و اعمال مدیریت علمی، جهادی، انقلابی و مردمی و گره گشایی از مشکلات مردم موفق بدار. خدایا اموات درگذشتگان ما، شهدای عالی قدر ما، امام شهدای ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان عزیز را شفا کرامت بفرما. باز هم از تو میخواهیم باران رحمت و برکات و فیوضاتت را بر ما نازل بفرما. سلام ما را به محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. خدمت